سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 27 ژانویه 2018 و 7 بهمن ماه 1396. امروز بحث رو از مسئله سوریه آغاز می‌کنم، برای اینکه اتفاقاتی که در اونجا داره میفته هم به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط میشه به کشور ما و هستی کشور ما و همین که بشریت واقعا همینطور که بارها صحبت کردم در سر یه دوراهیه. عزیزان میدونن که از سال 1947 دانشمندای اتمی یه ساعت، یه کلاک از این ساعت‌های بزرگ درست کردن که چه زمانی بعد از در واقع این هنوز شوروی صاحب چیز بمب اتمی نشده بود، 1947 تازه 1949 در برای دفاع از خودش به بمب اتمی دست پیدا کرد و چین 1965 از 1947 ساعتی درست کردن که چه زمانی ما به آرمگدن یا روز محشر یا روز قیامت در اثر کاربرد بمب اتمی میرسیم. اون موقع این ساعت 7 دقیقه به نیمه شب، یعنی روز محشر، الان 2 دقیقه. یعنی همین طور ما به روز محشر نزدیکتر شدیم. فقط تا چند وقت پیش 2.5 دقیقه بوده، ولی بعد از اینکه این استراتژی امنیتی و استراتژی نظامی امریکا اعلام شد از طرف کاخ سفید و پنتاگون، 30 ثانیه بردنش جلوتر و نزدیکتر به نیمه شب یا روز محشر شدیم. یکی از جاهایی که ما رو به روز محشر میتونه برسونه سوریه است و حالا صحبت خواهم کرد که هفته قبل من راجع به اعلام آقای تیلرسون در دانشگاه استنفورد صحبت کردم، مبنی بر این که نیروهای ما در سوریه خواهند مون به طور نامحدود. و بعدش هم ما میدونیم تمام بحثایی که بعد از اون شده، که البته همین اعلامشون باعث شد که ترکیه تحریک بشه برای اینکه به خاک سوریه تجاوز نظامی بکنه، که حالا صحبتش خواهم کرد که این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. ولی فقط سوریه نیست، در اوکراین اینا دارن اسلحه میدن به نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها که بعد از کودتای 2014شون به قدرت رسیدن دارن تحریکشون میکنن که برن به لوهانسک و دونتسک حمله بکنن، مشغول کشتار اونجا. به فکر میکنن که روسیه نباید از اونا حمایت بکنه، هر شبت که یعنی به نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها همینطور دارن اسلحه میدن، همینطور که به طور غیر قانونی به کردهای سوریه دارن اسلحه میدن. پس این دو جا که ما رو میتونه به روز محشر برسونه بی جهت نیست که 30 ثانیه این عقربه ساعت دوزدی روز محشر جلو کشیده شده. کره به همین ترتیب، که حالا اگر فرصت شد اخبار کره رو، که کره شمالی و کره جنوبی و اکثریت عظیم مردم شبه جزیره کره میخوان با هم متحد بشن و مایک پنس قول داده که میره در این المپیک شرکت بکنه که جلوی چنین اتحادی رو بگیره. حالا خواهم گفت که در مجلس اسرائیل آقای مایک پنس راجع به ایران چی گفته. عزیزان باید دنبال بکنیم اینا رو که چه کسانی واقعا بشریت رو میخوان به روز محشر و زمستان اتمی بکشونن و میخوان تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشن و چه کسانی طرفدار جهان چند قطبی هن و نه تک قطبی. جهان تک قطبی امکانش نیست و در نتیجه اگر بخواد امریکا اصرار بکنه چاره ای نداره که این عقربه بیاد و به ساعت 12 برسه. بنابراین ما اینها رو باید، یعنی اصول کلی این که جهان به کدام سو می رود، تا بعضی از اینایی که از این مقاله های ششمن یقاس توی سایت خبرنامه گویا هر شود که کلمه نمان این ور اون ور می نویسن، ما باید جوابی برای اینا داشته باشیم که اون سیستم اهریمنی که بشریت رو داره به طرف توحش و بربریت و زمستان اتمی میبره کیه و در کجا قرار داره. حالا صحبت خواهم کرد برای این که من مقالات اینا رو دنبال میکنم، از جمله مثلا بعضی از اونایی که حالا به آقای تاج‌زاده جواب دادن، بسیار هم به جا جواباشون به مزخرفات و حرفهای کثیف تاج‌زاده، ولی توی اون عزیزان ببینن که یه آدمی مثل سازگاراب و یا مخملباف و حتی آقای آینوان ببینید راجع به سوریه چی میگن. اینا آیا واقعا تاریخ سوریه رو نمیدونم، ولی امروز راجع به این قضیه صحبت میکنم از زبان هم سناتورهای امریکا هم استیفن کینزر. یعنی در واقع امروز من دو تا مقاله مفصل رو که ترجمه کردم برای عزیزان میخوام بخونم، یکی از زبان خبرنگار قدیمی نیویورک تایمز که سالها هم در ایران بوده، استیفن کینزر. عزیزان به یاد بیارن زمانی که در حقیقت انتخابات 76 بود، استیفن کینزر در حقیقت خبرنگار نیویورک تایمز در تهران بود و چه در واقع الان در دانشگاه داره در امریکا داره درس میده. این یک. دو، یه مقاله از یکی که دو نفر نوشتن، هر شبه که یکیشون استاد دانشگاهه، هر شبه که ییل هستش، استاد حقوق بین الملل، اونا هاتوی و یکی هم سناتور دموکرات نیوجرسی کوری بوکر. این هم یه مقاله دیگه است که برای عزیزان خواهم خوند. بعدش ادامه میدم بحثایی رو که راجع به دلائل حرکت‌های اعتراضی اخیر که فوق العاده مهمه، بنابراین این مربوط میشه به سیاست خارجی ایران. در مورد سیاست داخلی ایران باید ببینیم این اعتراضات دلائلش چی بوده و سرکوب‌هایی که رژیم کرده چی بوده. و عزیزان میدونن که من در چند هفته اخیر کوشش کردم از زبان اونهایی که برای ایران دل میسوزونن و نه اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها یا اصولگراها یا خامنه ای یا روحانی که برای ایران دل نمیسوزونن، از زبان اونهایی که برای ایران دل میسوزونن پیشنهادات، علل این اعتراضات، هشدار از زبان آقای محمد ملکی، آقای حاجی جوادی، آقای حبیب الله پیمان، از فضل الله قدیانی، مقاله آقای مالجو اقتصاددان رو و امروز اگر شد میخوام بخشایی از مصاحبه آقای پرویز صداقت رو اقتصاددان، یک سلسله دلائل بنیانی این اعتراضات رو که این رژیم نه حکومت و نه دولت نمیخوان بپذیرن. گزارشی رو که به روحانی دادن عزیزان نگاه بکنن که چطور میخوان توجیه بکنن که آره این دخالت خارجی است، این فلان است. به اینا باید هشدار داد که دلایل این اعتراضات چی بوده، گوش فرا بدید، و این اگر گوش فرا ندید، آقای تاج‌زاده، این مردم و اینهایی که اعتراض کردن نمیخوان ایران را به سوریه و یا لیبی تبدیل بکنن، این شمایید، این خامنه ای، روحانی و شما عبدیها، جلای پورها، تاجزادهان که ایران رو میخوان به سوریه و لیبی تبدیل کنن، و نه اونهایی که اعتراض کردن و شما اینطور بهشون توهین کردید و دارید میکنید. بنابراین اگر فرصت شد بخشهایی از مصاحبه آقای پرویز صداقت اقتصاددان رو که فکر میکنم هنوزم در سایت اخبار روز باشه اگه عزیزان میخوان بهش مراجعه بکنن. ما باید به اینها بگیم که نه تنها همینطور که گفتم به خامنه ای و روحانی، بلکه به اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها، اکبر گنجی ها و پامنبری هاشون باید بگیم که علت این اعتراضات و این که شما ابراز خوشحالی میکنید که تمام شد، سرکوب شد، سرکوب نشد، بلکه مردم ازشون پشتیبانی نکردن. حالا آمارهای خود وزارت کشور رو که در سهام نیوز اومده برای عزیزان که 75% از مردم درست شرکت نکردن، سمپاتی نشون دادن. در هیچ جای دنیا همه نمیان در اعتراضات و در تظاهرات شرکت بکنن. حتی اگه 1% از یه جمعیت یه کشور یا یه شهر شرکت بکنن، این یه اعتراض عظیمه، برای اینکه بقیه سمپاتی نشون میدن، ولی یا کار دارن یا میترسن و انواع و اقسام دلائل داره. آمار خود وزارت کشور نشون میده که 75% از مردم، اگه آقای تاج‌زاده بفهمه که مردم یعنی چه. آقای فرج سرکوهی جواب جالبی بهش داده که تو میفهمی مردم یعنی چه؟ پشتیبانی کردن از این اعتراضات، پشتیبانی کردن. بنابراین این هم سیاست داخلیه. دو تا جنبه داره که مردم ما باید بدونن که تفاوت بین این دوتا چیه و این دو سنگ آسیابی که واقعا ملت ما گیر کرده، کشور ایران گیر کرده، باید اینا تشخیص داده بشه و ما تحلیل دقیقی هم از مسائل جهانی و خطراتی که کشورمون رو تهدید میکنه و هم نیروهای سرکوب و ضد مردمی درونی که الان مردم اصلاح طلبا رو و ملی مذهبی ها رو به دقت شناختن و این یه تحول بزرگ واقعا بوده. حالا علاوه بر این من میخواستم که مصاحبه بسیار ارزشمندی رو که دکتر زرفشان با سایت همبستگی، با رادیو همبستگی داشته و در رادیو برابری هم انعکاس پیدا کرده و من در سایت در واقع تلگرام خودم گذاشتمش، 20 دقیقه مصاحبهش، نمیدونستم که واقعا بخشی از برنامه رو میخواستم همش رو در واقع نشون بدم. یکی از علمی ترین و دقیق ترین در واقع تحلیل هایی که راجع به اعتراضات اخیر دکتر زرفشان کرده در مصاحبه ای که با رادیو همبستگی داشته با آقای سعید افشار. بنابراین همه اینا رو ما باید مطرح بکنیم. اگر مسئله ایران بخواد به دست مردم ایران حل بشه و نه نیروهای اهریمنی که ما در خارج میبینیم که باز دوباره خیز برداشتن. شما ببینید رادیو کانال 1 رو که بسته بود دوباره بوی کباب به مشامش رسید و دوباره بازش کرد. هرچود که رادیو، هرچود چیز اون یکی تلویزیونه اندیشه که بسته شده بود دوباره بازش کردن. دوباره نیروهای مثل عصبت که سلطنت طلبها و مجاهدین و این اینا دوباره چیز شدن. یعنی ما همینطور که به عزیزان گفتم اگر عراق اونطور به نابودی کشیده شد فقط یه احمد چلبی داشت، ما ده ها و صد ها احمد چلبی داریم و باید مواظب این خطر از خارج هم باشیم. با این مقدمات عرض شد که بعد اگر رسیدیم بخوام اخبار کره را راجع به صحبت بکنم و صحبت های آقای مایک پنس. بعضی ها میخوان و آرزو دارن که دونالد ترامپ ایمپیچ بشه، استیضاح بشه، کنار بره، چی به جاش میاد؟ آقای مایک پنس یه ایوانجلیست تا مغز استخوان فاشیست و ضد بشر. اقلا ترامپ مذهبی نیست، این یه ایوانجلیسته. عزیزان باید بدونن که ایوانجلیست ها از صهیونیست ها به مراتب وحشیتر و ضد انسانتر هم. در نتیجه ما باید مواظب تمام این خطرات هم باشیم و در نتیجه ملت ایران باید از یه آگاهی سیاسی بسیار بالا و دقیق که بین تمام اینها چطور باید حرکاتش رو به دقت تنظیم بکنه و وظیفه ما در اینجا اگر بتونیم کمکی بکنیم همین مقالات رو در واقع و یا آنچه که در جهان بیرون از ایران به ویژه توسط امپریالیسم و نوکراش، حالا صحبتش رو خواهم کرد که فرزن اینا چه برنامه های اهریمنی برای سوریه و ایران دارن. نشستی داشتن همین سه‌شنبه گذشته امریکا و انگلیس و فرانسه و عربستان و اردن که نمیخوان در سوریه صلح برقرار بشه. یه قانون اساسی برای سوریه نوشتن که در واقع با تغییر رژیمه که میخوان اینو به کنفرانس ژنو ببرن، برای اینکه کنفرانس ژنو رو، برای اینکه میدونن که دولت سوریه که اینو نخواهد پذیرفت، با شکست رو برش بکنن، ولی میذارن در کنفرانسی که در آستانه بوده و باعث یه مقدار آرامش در سوریه شده و در سوچی حالا دوشنبه و سه‌شنبه قرار برقرار بشه، میذارن اون به چه دلیل امریکا میگه به اصطلاح غیر قابل اجتنابم من. اگر یا عزیزان یادشون باشه unavoidable یا حالا هر لغتی که همین اوباما به کار بود، یعنی جز هر کنفرانسی، هر گرد همایی، هر تصمیمی که بخواد گرفته بشه اگر امریکا اراده خودش رو بر اون تحمیل نکنه نباید قبول بشه. چه در کره که حالا شمال و جنوب خودشون میخوان با هم مذاکره بکنن و یا میذاره امریکا، در سوریه که حالا قرار تمام این گروه ها دعوت بشن به سوچی، میذاره ابدا. یعنی امپریالیسم رو حالا بعضی از من اشاره کردم که بعضی از دوستانی که در نقد اقتصاد سیاسی قلم میزنن و میگن که آره امپریالیسم یعنی صدور سرمایه، امپریالیسم فقط صدور سرمایه است. حالا امپریالیسم از زمان استیفن کینزر، یه خبرنگار نیویورک تایمز، برای این عزیزان آره آقای احمد سیف خواهم خوند. عرشبت که بنابراین، ولی عرشبت که قبل از اون یه گزارش کمک های دریافتی، عرشبت که هر دو هفته است، از ویست ونکوور $55، از شوناو در آلمان $15، از لاس وگاس عزیزان $300 فرستادن، از سنتون آنا در مجموع $250، از دوستان کلاس اقتصاد سیاسی در مجموع $180. اینجا میخوام استفاده کنم دور جدید کلاس‌های اقتصاد سیاسی، یعنی 2018 در واقع شروع شده و قراره که در واقع راجع به اقتصاد سیاسی ایران بحث بشه در جلسات که در آینده خواهد بود و عزیزان میدونن ماهی یک بار هستش و در هنتینگتون بیچ. در واقع عزیزانی که در جنوب کالیفرنیا هستن، اونایی که مایل هستن شرکت بکنن میتونن به من ایمیل اون زیر هست mmohit@gmail.com اونجا هستش، میتونن با من تماس بگیرن اگه بخوان در این کلاس شرکت بکنن. در اینکه کتاب‌های در واقع اقتصاد سیاسی ایران رو میخواییم بشرا، جلسات قبلش در واقع راجع به مفاهیم بنیانی خود اقتصاد سیاسی بود، مثلا ارزش یعنی چه، ارزش اضافی یعنی چه، کار یعنی چه، عرض شود که سود یعنی چه و تفاوتش با ارزش، و خلاصه این مفاهیم بنیانی مطرح شدن در چندین جلسه. ولی الان موقعیشه که وارد اقتصاد سیاسی در واقع با این بنیادها بریم و اقتصاد سیاسی ایران رو اصفتی مطالعه بکنیم. بنابراین عزیزانی که مایل هستن میتونن با این ایمیل تماس بگیرن. عرض که از وست ونکوور $50، از اوکلاهوما سیتی اوکلاهوما $100، از کلگری در البرتا $40 و از نورت ونکوور $100. در ضمن باید بعضیان در واقع یادآوری بکنم که الان چند هفته است که ما کسری موازنه پرداخت ها داریم. اگر اینطور ادامه پیدا بکنه برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و در نتیجه عزیزان بعضی ها که کمکشون رو قطع کردن دلایل سیاسی داره که خب به اصطلاح بر اونها حرجی نیست اگر کسی به اصطلاح، ولی برنامه در واقع استقلالش رو نمیتونه به خاطر کمک های چیز از دست بده. برنامه مستقله و نباید بعضی از عزیزان انتظار داشته باشن به دلایل سیاسی من به خاطر کمکی که می کنن فرزن من به اصطلاح برنامه رو به اون شو فرزن گرایش بدم و غیره و غیره. بنابراین برنامه مستقل خواهد موند و اگر کمک نرسه ترجیح میدم که برنامه قطع بشه تا اینکه استقلالش رو از دست بده. ولی بعضی از عزیزان لابد فراموش می کنن یا به هر حال این کاملا طبیعیه. بنابراین من برنامه رو در واقع با مقاله عصبت ستیفن کینزر، مقاله دیگه ای رو که میخوام بخونم از نیویورک تایمز که برام جالب بود که نیویورک تایمز چنین مقاله ای رو نوشته، این یکی هم در نشریه هیل، The Hill، نشریه که در واقع کنگره امریکا بیرونش میده، ولی مقاله ستیفن کینزر رو چاپ کرده و در 26 ژانویه در The Hill. عزیزان اگه میخوان برن و ستیفن کینزر احتیاج به عرض کردم که به مدت 20 سال خبرنگار نیویورک تایمز در سراسر خاورمیانه بوده و از جمله در ایران و واقعا انسان محققیه. هفته گذشته، منظور چهارشنبه، نه این هفته، هفته قبل که من و عزیزان عرض کردم که صحبت‌های آقای تیلرسون در دانشگاه استنفورد چی بوده، استنفورد معروف در همون مؤسسه هوور، بله، که در واقع توسط خانواده بکتل این مؤسسه هوور بنیانگذاری شده از دهه 1920 برای مبارزه فقط یک هدف بنیانی داشته، مبارزه با شوروی و مبارزه با چپ، مؤسسه هوور. هفته گذشته و الان خانم کاندولیزا رایس موقعی که تیلرسون رفت اونجا کی بغل دستش نشسته بود و باش صحبت میکرد. خانم عرصبت که کاندلیسا رایس تو شرکت نفت عرصبت که بیز یکی از کشیهاش رو به اسم کاندلیسا به اسم این خانم کرده، برای اینکه در خدمت اینها بوده و اصلاً به یاد بیارن که موقعی که وزیر خارجه بود و مشاور اصلی جورج دبلیو بوش بود اینا چه بر سر عراق بر سر کشورهای دیگه بردن. هفته گذشته هنگامی که رکس تیلرسون اعلام کرد که نظامیان امریکا به طور نامحدود در سوریه باقی خواهند ماند، تو گویی که صدای کشوردزد نیشن گرابر، کسی که دزدی میکنه نه تنها از بقالا و از این و اون کشورها رو میدزده، کشوردزد معروف یعنی تئودور روزولت را منعکس میکرد آقای تیلرسون، همون صدای تئودور روزولت رو. تئودور روزولت کسی بود که در اواخر قرن 19 اولین واقعا امپریالیسم امریکا را از اونجا آغاز میشه یعنی بعد از اینکه تمام امریکای قاره‌ای رو از دست بومیان اینجا گرفتن، کشتار کردن و قلع و قمع کردن و بخش عظیمی از مکزیک رو تصرف کردن و به دریای آرام به اقیانوس آرام رسوندن، جایی بود که دیگه حالا باید به کشورهای دیگه تجاوز کنن. هوایی رو که مال بومیان اونجا بود و یک در واقع یه سلطنت داشتن در اونجا، چطور رفتن گرفتن؟ بعدش پورتوریکو رو، بعدش کوبا رو و بعدش فیلیپین رو. در فیلیپین فقط 600 هزار انسان رو قتل عام کردن، همین فیلیپین رو. دیگه صحبت‌های آقای تیلرسون در حقیقت همون صدای این آدم کشوردوز یعنی تئودور روزولت رو منعکس می‌کرد. آخرین کتابی رو که استیفن کینگر نوشته راجع به تئودور روزولته که چه کرده. بیش از یک قرن پیش هنگام بحث درباره جنگ در فیلیپین او اعلام کرد، تئودور روزولت، ما پرچم خود را در آنجا برافراشته‌ایم و رسم بر این نیست که آن را به زودی پایین بکشیم. ما باید آنجا را کنترل کنیم. ما باید بر آنجا مسلط شویم. کاش دوست ارجمند آقای احمد سیف که یه مقاله نوشته راجع به امپریالیسم چین، این مقاله یا کتاب استیفن کینگر رو بخونه تا معنای امپریالیسم رو دریابه. امپریالیسم فقط صدور سرمایه نیست. شما دارید حرف لنین رو، دوستان گرامی، شمایی که در نقد اقتصاد سیاسی قلم میزنید، نوشته های لنین رو دارید تحریف میکنید. امپریالیسم فقط صدور سرمایه نیست، رابطه سلطه و تابعیته. باید برن کشورهای دیگر رو سرکوب کنن، اشغال نظامی بکنن، مسلط بشن، کنترل بشن، تا پشت سر اونها انحصارات بیان و صادر بکنن سرمایه هاشون رو. هر سرمایه‌ای که صادر میشه یعنی امپریالیسم. ما باید اونجا رو کنترل کنیم، ما باید در اونجا مسلط شویم. تیلرسون همین حرف رو در مورد سوریه داره میزنه، همینطور که جورج دبلیو بوش در مورد عراق، در مورد افغانستان و بعدش خانم کلینتون در مورد لیبی و کل افریقا. نابودی لیبی فقط یک کشور لیبی بوده؟ کل افریقا رو ببینید، از اون موقع به بعد هم فرانسه جنایتکار، از قبل از همین جیگولو آقای مکرون، هر شبت که همین جوری نیرو فرستادن و تمام غرب و وسط افریقا رو چیز کردن و بعدش هم امریکا افریکام رو تمام پایگاه های نظامی و به خاک و خون افریقا رو. فقط لیبی نبوده، کل افریقا رو اینا به خاک و خون کشیدن. هیچ کس تصور نمی کند که 2000 یا بیشتر سرباز امریکایی که اکنون در سوریه هستند بتوانند کنترل یا تسلط بر آنجا را به وجود آورند. با این همه اعلام تیلرسون این مسئله را روشن می کند که سوریه دارد به جبهه مقدمی برای یک جنگ دراز مدت تازه می شود. از اینان عرض کردم که یکی از اون نقاط جهانه که ما رو به طرف دومشته یا روز و محشر خواهد برد. این یه چیز ساده نیست. این چیزی که تیلرسون گفت یه چیز ساده نیست که دولت امریکا تصمیم دارد در خاورمیانه ادامه بده این جنگ رو. چنین برنامه ما و خون و ثروت ما را درگیر پروژه‌ای می کند. امریکا هم انسان‌های دلسوزی داره و من از زبان دارم اونایی که دلسوز امریکا هستن دارم صحبت می کنم که به جای این که برید این کشورها رو نابود بکنید، تریلیون ها دلار پول مالیات مردم رو خرج بکنید، به زیر ساخت ها برسید، به پل ها، به جاده ها، به کانال ها، به رودخونه ها، به مردم، به 15% از جمعیت این کشور ثروتمند و قدرتمند که در فقر کامل زندگی میکنن. بنابراین امریکا هم دلسوز داره، مثل ایران که دلسوز داره. حکومت ها اون وقت ضد انسان و ضد مردم هم. چنین برنامه ای ما و خون و ثروت ما را، Wealth and Blood، درگیر پروژه‌ای می کند که در خدمت هیچ منافع حیاتی برای ما نیست. استیفن کینزر طبیعتاً در واقع فرد لیبراله و نمی دونه که منافع حیاتی امریکا برای سلطه بلا منازع دلار بر جهان و راندخاری امریکا و وال استریت باید این کشورها رو با خاک یکسان بکنن و عراق رو از پا در بیارن، برای اینکه نفتش رو میخواست به پول دیگه غیر از دلار بفروشه. به خاطر دیکتاتوری صدام حسین بود. صدام حسین از پادشاه عربستان دیکتاتورتره، یا عراق عوضش از عربستان یا امارات یا کویت بدتره. چرا اونا رو کاری نمی کنن؟ چرا اونا متحده جونک و جونشونه؟ چون عراق میخواست به پول دیگه ای. آقای استیفن کینزر هم این مسئله رو متوجه نیست که منافع حیاتی وال استریت با منافع حیاتی ملت امریکا فرق میکنه. تضاد بنیانی به 180 درجه ای داره. برای اینکه وال استریت میخواد تسلط کامل امریکا رو، در واقع دلار امریکا رو، بر جهان حفظ بکنه، هیچ کشوری نباید با پول دیگه نفت بفروشه تا بتونه اسکناس چاپ بکنه و جنس وارد بکنه و مردم بیان در اینجا سرمایه گذاری بکنن و کشورهای دیگه و فقر و نابودی کشیده بشن. درست به عکس، درگیری دراز مدت ما در سوریه موجب بی‌ثباتی، تحریک افراط‌گرایی و شکاف در ناتو شده و سربازان امریکایی را در معرض خطر قرار می دهند. الان اردوغان اعلام کرده که نه تنها حالا افرین رو، بلکه می خواد به منبیج بیاد و بعدش هم میگه من تا رود و فرات میرم. یعنی در واقع می خواد بره و اون بخشایی رو که امریکا داره به کردها کمک می کنه و از ده ها هزار می خواد تربیت بکنه اونجا که یک کشور مستقل را راجع به نقش کردهای سوریه صحبت می کنه. میگه من اونجا هم خواهم رفت. حالا باید دید که آیا واقعا اردوغان برنامه چیه؟ هیچ معلوم نیست. برای اینکه این آدم قابل اعتماد نیست و آدم نمیدونه که برنامه دراز مدتش چیه. آیا نمیخواد بخشهایی از سوریه رو فرضاً اشغال بکنه و غیره و غیره. از اونجا که کنگره ورود به این جنگ را تشویق نکرده، ادامه آن، حالا مقاله دیگه ای رو که میخونم در واقع برای اینکه یکی از استادای قوانین بین المللی حقوق بین المللی مال دانشگاه ییل صحبت میکنه که تمام این کارهایی که امریکا میکنه هم قانون اساسی امریکا رو داره لگدمال میکنه و هم منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی رو. نیروهای نظامی امریکا با هدف اعلام شده مبارزه و عقب راندن گروه های تروریستی داعشی از منطقه و گروه های تروریستی از منطقه تحت تصرف آنها در سوریه به اون کشور رفتن. این کار اکنون انجام شده است. حالا مقاله دیگه میگه که اونم در واقع چنین اجازه ای نداشتن. امریکا به چه دلیل بدون اجازه دولت سوریه رفته اونجا و این همه بمبارون کرده؟ این همه هدفش چیز دیگه بوده. برای فقط داعش بوده؟ داعش را چی به وجود آورده؟ جبهه النصره چی به وجود آورد؟ احرار الشام، طالبان، اینا را چی به وجود آورده؟ اکنون زمان ایدئال داره پیشنهاد میکنه به استیفن جینز. اکنون زمان ایدئال برای اعلام پیروزی آقای تیلرسون، اعلام پیروزی بکنید و نیروهاتون رو از اونجا بیرون بکشید، وگرنه دوباره حمام خونی به راه خواهد افتاد. اما از نظر تیلرسون این کار پایین کشیدن پرچمه مثل آقای تئودور روزولت. طبق منطق روزولت و آقای تیلرسون، سربازان امریکایی و هر کشوری که پا گذاشتن نباید از اونجا بیرون بیان. الان چند ساله که سربازاشون در کره موندن؟ هر جایی که میرن الان امریکا در 120 کشور نه تنها پایگاه نظامی داره، در لااقل حالا 90 کشور شد ولی نیروهای ویژه‌اش در 120 کشور. چنین روی کردی که موندن و چون ما پرچم آمامون رو اونجا گذاشتیم نباید دیگه برگردیم. چنین روی کردی ریشه های عمیقی در روانشناسی امریکا داره. حتی مردم 100 ساله که به این روحیه با این روحیه و نیویورک تایمز و واشنگتن پست و لس آنجلس تایمز تربیتشون کردن، تلویزیون ها، رادیو ها، که ما آقای جهانیم و هر جا که پرچم اون برافراشته شد باید اونجا کنترلش بکنیم و برش مسلط بشیم. اما تصمیم به ادامه جنگ بی پایان در سوریه انعکاس یک سیاست بیمار است، پاتولوژیکال، جیوپولیتیکال پاتولوژیکال پالیسی. ناتوانی ما در بیرون کشیدن خود از گرداب خاورمیانه یکی از ویژگی های سیاست خارجی ما شده و این نشانه ناتوانی ما در سازش و ادپتیشن سیاست خارجیمون با شرایط تغییر یافته است. شرایط تغییر یافته چیه؟ که نیروهای الان در سطح جهانی هستن که میگن enough is enough، بسه، افغانستان رو به اون روز نشوندی، عراق رو به اون روز نشوندی با اون بهانه های دروغی، لیبی رو به اون روز نشوندی، سومالی رو، سودان رو، بسه. هنگامی که کارتر در سال 1980 اعلام کرد که خلیج فارس از مناطقش که ایالات متحده منافع حیاتی در آن داره، چه زمانی بود؟ گروگانگیری آقایان. اون زمانی بود که کارتر چنین اعلامی کرد و به دنبالش ناوگان پنجم رو به بحرین آورد با همین تئوریش که اون منافع حیاتی داره و ده ها پایگاه دور تا دور ایران برپا کردن. در زمان خمینی جانی و ضد ایرانی و همین گروگانگیری ها که همین عباس عبدی و عرشبت که اسفرزاده رفتن از دیوار سفارت بالا گروگانگیری کردن و کارتر اونطور اعلام کرد. آیا بندوبستی بینشون نبوده؟ بعد آقای سیفنگیزر میگه که این کاری که اعلام کرد کارت دو دلیل خوب داشته، سهم سر روز، یکی این که شوروی را از اونجا بیرون نگه دارد، دیگر اون که راه های عرضه نفت امنیت داشته باشه. در این حال آقای سیفنگیزر میگه آره اون خوب بوده، امروز وقت میگه نه شوروی وجود داره و نه ما متکی به نفت خلیج فارس هستیم، خیال میکنه علتش این بوده که اومدن اونجا. نمیدونه که هدف فول سپکتروم دامیننس، تسلط بلا منازع بر کل جهانه، منتها شرایط جهانی تغییر کرده، بشریت خواهان جهان چند قطبیه و نه تک قطبی. امریکا اینو نمیپذیره و در نتیجه ممکنه در آینده بسیار نزدیکی عقربه ساعت نزدیکتر بشه به نیمه شب. ما باید در صدد راههایی برای بیرون آوردن، بیرون آمدن از این منطقه بوده و در عوض تمرکز روی چالش‌های عرصه‌ای که در شرق آسیا میشه. ما باید رو چین چیز بکنیم. ادعای تیلرسون مبنی بر این که دست دادن به جنگ در سوریه، از اینجا عزیزان دقت بکنن بر این که نکاتی داره که مربوط میشه به کشور ما، از این جهتی که من اینو بازش میکنم. ادعای تیلرسون مبنی بر این که دست دادن به جنگ در سوریه برای دفاع ملی ما حیاتیش عجیب به نظر میرسن، در حالی که باید بگه دروغ به نظر می رسد. او گفت که سربازان امریکا برای محافظت از اسرائیل لازم هست، اما اکنون 40 سال است که حمله از سوی سوریه به طرف اسرائیل نبوده است، در حالی که دائم هفته ای نیست که اسرائیل تجاوز به خاک سوریه نمی کنه، هفته ای نیست که اونجا رو بمبارون نکنه. پس این یه استدلال آقای تیلرسون. استدلال دوم تیلرسون مبنی بر اینکه حضور نظامیان امریکا در اونجا جلوگیری از ظهور مجدد داعش است. شما داعش رو مگه به وجود نیاوردید خودتون برای جلوگیری از ظهور مجدد داعشه؟ در حالی که اگر سوریه را فقیر، تکه پاره و در حال جنگ نگه داریم، چنان شرایط ناامید کنندهی به وجود می آورد که جوانان را به افرادگرایی و خشونت می کشونند. عزیزان 1 میلیارد انسان ما بیکار و فقیر داریم که با کمتر از این آمارای آخرین آمارایی که سازمان ملل و اکسفام بیرون داده. من فرصت ندارم که آمارهای اکسفام را برای عزیزان بخونم، اگر شد حالا. اینا چی ندارن و یا تو زندانن به عنوان جنایتکار و دزد و امثال اون هست. صدها هزار از اینا رو CIA و دستگاه های امنیتی انگلیس و عربستان و اردن اینا رو ریکروت میکنن، ماهی $300 این طورا بهشون میدن و شرکت هایی مثل بلک واتر، داینکور و ده ها شرکت جانی پرور، تروریست پرور، اینا رو آموزش میدن، مسلسل دستشون میدن و میفرستن به جاهایی مثل لیبی، مثل سوریه و شاید در آینده در ایران، لبنان و غیره و غیره. اینایی که اومدن در سوریه، حالا صحبتش رو خواهم کرد، کی از 120 کشور به خاطر اینه که شما موقعی که این کشورها رو بمبارون میکنی، نابود میکنی، به فقر میکشونی، دولت‌های فرومانده، failed state به وجود میاری، جمعونا چه کار بکنن؟ موقعی که شما پیشنهاد کنی $600 در ماه بد میدم و بعد هر جاره که تصرف کردی هم زن و بچهشون رو میتونی تصرف بکنی، هم اموالشون رو، آیا نمیرن به جنگم؟ از 120 کشور شما آوردید در سوریه. حالا بعضی از روشنفکرهای ما میگن 500,000 نفر رو بشار اسد کشته. آقای حامد آینه‌وند تو یا نمیفهمی یا تاریخ سوریه رو نمیدونی، یا نمیدونی در سوریه چه اتفاقی افتاده. حالا ما با آقای سازگارا و نخملباف کاری اونا تکلیفشون معینه، ولی شما چرا 500 هزار نفر رو دولت سوریه کشته؟ یا ارباباتون یعنی امریکا و عربستان و اسرائیل و اردن و امثاله ها که میخوان در اینجا هم رژیم چینج به وجود بیارن، ولی هدف بعدیشون ایرانه. استیفن کینزر راجع به این قضیه صحبت میکنه. هدف سوم یعنی مهمترین آن که تیلرسون اعلام کرد چیه؟ بیرون انداختن نفوذ بدخواهانه ایران و جلوگیری از رسیدن ایران به هدف تسلط بر خاورمیانه. یعنی اسرائیل نمیخواد بر تسلط پیدا بکنه بر خاورمیانه، امریکا نمیخواد، فرانسه نمیخواد، ایران میخواد تسلط بر خاورمیانه پیدا بکنه. و بسیاری از روشنفکرامون هم تو همین خطن، دقیقا تو خط آقای تیلرسون و چیزم، از جمله بسیاری از اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها و آقای اکبر گنجی و پامنبری هاش. حالا هدف اصلی سیاست خارجی امریکا بزرگ کردن اینچنینی هدف ایران است. من اینو بزرگش میکنم برای اینکه بمونن در اونجا. شکی نداره که ایران اهدافی داره، ولی اینطور بزرگ کردنش، شما نیروهاتون را از سوریه بیرون بکشید، اون موقع اگر ایران بیرون نکشید با تمام قوا باید علیهش مبارزه کرد. روسیه با تفاوت شما با روسیه و ایران چیه؟ اینا رو که این روشنفکرها مطرح نمی کنن. در 2015 داعش داشت دمشق رو می گرفت. آقای سازگارا، آقای مخملباف، آقای آیینه‌وند، دولت سوریه طبق قوانین بین المللی از روسیه کمک خواست. روسیه از مجلس و از تمام چیز اجازه گرفت و وارد شد. یعنی هم از نظر قوانین روسیه، هم از نظر قوانین بین المللی به طور قانونی وارد شد که این تروریست ها را از بین ببره. ایران هم به دعوت دولت سوریه وارد اونجا شده برای مبارزه با داعش. آقای آیینه‌وند، تفاوت اینا رو میبینی؟ از امریکا کی دعوت کرده که بیاد و 25% خاک سوریه رو اشغال بکنه؟ حالا صحبت خواهم کرد که این کاری که رهبران کرد سوریه دارن میکنن آیندهشون رو تیر و تار میکنه. موقعی که این انسانها در کوبانی میجنگیدن اونطور قهرمانانه، چطور من تو این برنامه سروداشون رو گذاشتم، چه تجلیلی ازشون کردم، و حالا ببینید چطور رفتن زیر سیطره امریکا. حالا نامه ای رو که از سنندج برام رسیده برای عزیزان میخونم که رهبران کرد چطور دارن آینده خودشون رو تیره و تار میکنن با این دوستی که با اشغالگران سوریه برقرار کردن. برای این سیاست خارجی امریکا هدفشون این بوده که بعد از اینکه داعش شکست خورد، میگن به بهانه اینکه ایران داره بر تمام خاورمیانه مسلط بشه ما باید اونجا بمونیم. چنین سیاستی انعکاس این واقعیت است که هر سه تای مشاورین اصلی ترامپ نه تنها جنرال های ارتشی هستند، مکمستر، جیمز ماتیس، جان کلی، هم مکمستر هم شگ وحشی جیمز ماتیس اینا چه جنایاتی در عراق کردن. آقای جان کلی سالهای سال رئیس سنتکام بود، بنابراین هر سهشون مال خاورمیانن و دشمن خونین ایران، بلکه سه جنرال با سالها سابقه تجربه در خاورمیانه، دیدگاه تحریف آمیز و کج و معوج distorted. اینان آنها را از دست برداشتن از دو اعتقاد از بنیان انحرافی باز می‌داره. این سه جنرال رو اولا که امریکا دارای منافع حیاتی در منطقه است، آیا واقعا اینطوره؟ و دوم این که برای دفاع از این منافع ایران را باید خرد و متلاشی کرد. علت این که این مقاله رو من خوندم، استیفن کینزر همینجوری صحبت نمی کنه. هدفشون خرد و متلاشی کردن ایرانه. واقعیت این است که درجه نفوذ ایران در 10 تا 20 سال آینده هرچه هم که باشه تأثیر چندانی برای منافع ما نخواهد داشت. ایران هم اصولگراهاش، خامنه ای، هم روحانی و اونا که نوکری کامل امریکا رو حاضران بپذیرن، ولی خامنه ای هم هر شبت که چی گفته نمام این اطراف نمام قهرمانانه، منتها امریکا میخواد تسلط کامل پیدا بکنه و سیاست خارجی ایران اینه که نمیذاره. در واقع تصمیم مبنی بر شکل دادن خاورمیانه طرفدار امریکا، یعنی تسلط امریکا، همین حالا عکس‌العمل خشنی را موجب شده است که نیروهای نظامی ترکیه وارد سوریه شدن تا علیه کردهای زیر حمایت امریکا بجنگن و این جنگ جدید ممکن است موجب رویاروی دو عضو ناتو گردن. اردوغان اعلام کرده که من فقط افرین رو، بلکه میام مندیج رو و بعدش میرم تا فرات. حالا باید ببینیم واقعا اینطوره. حالا صحبت خواهم کرد که روسیه به همین جناب کردها و رهبرانشون پیشنهاد کرده که بذاری دولت سوریه و نیروهاشون بیان افرین و اونجا زیر نظرشون باشه، در نتیجه چون افرین بخشی از سوریه است، طبق قوانین بین المللی من نخواهم گذاشت که ترکیه بیاد حمله بکنه به افرین. رهبران کرد قبول نکردن. حالا ما از زبانی که از بینندگان از سنندش که خودش کرده برای عزیزان نامش رو میخونم، من اینو نمیتونستم که بعدش برای این که صحت و سقم نامه این عزیز رو به سرا معلوم بکنم، رفتم به رادیو بین المللی فرانسه که خبر اونام برای عزیزان خواهم خون که روسیه به سران کرد پیشنهاد کرده که بذارید نیروهای سوریه بیان در افرین، دست بردارید از این کشور مستقل، بذارید همه با هم باشید. سران کرد قبول نکردن، در نتیجه روسیه گفته اوکی، حالا که اینطور من دیگه مسئولیتی ندارم، ترکیه میاد حمله میکنه به تو. این جنگ جدید ممکن است موجب رویایی دو عضو ناتو گردد. از سوی دیگر سربازان امریکا ممکن است هدف شبه نظامیانه طرفدار ایران یا طرفدار ترکیه نتیجه گیریه و این نتیجه درگیری چیزی جز فرو رفتن در جنگ داخلی سوریه برای امریکا نیست. حالا دلم میخواد این رو برای عزیزان بخونم که درسی باشه برای همین آقایانی که اسم بردن. چند سال پیش موقعی که ناآرامی ها در سوریه آغاز شد، هم سازمان ملل و هم جامعه عرب، کوفی انان دبیر کل سابق سازمان ملل را مأمور جلوگیری از جنگ کردن. این تاریخ ها فراموش همون میشه. او از همه طرف های درگیر برای شرکت در میز مذاکره دعوت کرد. آقای آینوان، آقای سازگارا، آقای مخملباف، آقایون دیگه هرسوت که گردانندگان سایت ملی مذهبی و کلمه. اما امریکا از شرکت در آن سر باز زد، در حالی که کوفی انان میخواست. حالا بعدش یه نفر دیگه، از عجیبی که الان یادم رفته، بعد از کوفی انان یه نفر دیگه اومد از سازمان ملل، اونم کنار رفت. حالا دمشقی را آورد که میخواسته کاری بکنه، میذارنش. کشوندنش به این جلسه که سه‌شنبه داشتن در پاریس و بهش قانون اساسی چیز رو دادن که ببره به کنفرانس ژنو، و این قانون اساسی جدید که میخوان به سوریه تحمیل بکنن چیه؟ اینه که رئیس جمهور باید کنار بره. میگن آره بذارید بشار اسد بمونه، ولی طبق قانون اساسی جدید در واقع تغییر رژیم میخوان بدن. سوریه اینو میپذیره؟ امریکا هنوز هدفش تغییر رژیمه. از شرکت در اون سر بازن. موزه ما یعنی امریکا که توسط خانم هیلری کلینتون به کوفی انان اعلام شد این بود که ما فقط با اونهایی وارد مذاکره میشویم که موافقن بشار اسد باید کنار برود، یعنی تغییر رژیم. کوفی انان دریافت که ماموریتش بیفایده است و استعفا داد. این کار امریکا تراژدی عظیمی به وجود آورد. آیا 500,000 نفر کشته می شدن اگر امریکا می پذیرفت که تغییر رژیم نده؟ امروز نیز ما دچار این فکر باطل هستیم که به گفته تیلرسون باید در سوریه بجنگیم تا دولت بشار اسد برانداخته شود. آقایان بعدش چی؟ اگر بشار اسد که به هر حال هم خودش و هم همسرش تربیت شده غربن، هر دوشون متخصصن، یکی تخصص چشم پزشکه و یکی اقتصاددانه، میخوان کشور غیر مذهبی باشه، تمام اقوام با هم در صلح زندگی بکنن، آلترناتیوش چیه؟ داعش. همین الان من فرصت ندارم در ادلیب که زیر سیطره ایناش ببینید چی داره میگذره. زنا حق بیرون اومدن دارن در ادلیب، مردا حق سیگار کشیدن دارن، زن حق دار به یه مرد نگاه بکنه، دخترها حق مدرسه رفتن دارن در ادلیب. اینه حکومتشون. شما اینو میخواید؟ آقای آینه وند، حتی شما یه انسان شریف هستی، ولی سوریه نمیدونی جریانش چیه. این دیدگاه فراموش میکند که آلترناتیو بشار اسد چه میتواند باشد. هدف سیاست ما باید برقراری ثبات در خاورمیانه باشد. ما درست در جهت عکس حرکت میکنیم و داریم سوریه را بی ثبات میکنیم. نه تنها بی ثبات، الان مردم دارن در اثر چه کسی در واقع ترکیه رو تحریکش کرد که اینطور بخواد سوریه تجاوز بکنه؟ غیر از آقای تیلرسون، غیر از آقای جیمز ماتیس، غیر از خدا همین آقای ترامپ. و بی‌ثباتی در ایران را تشویق میکنیم با این امید که رژیم هایی را که دوست نداریم براندازیم، که خب بعضی هاشون میخوان اینا، و به جای اونها دولت هایی را سرکار آوریم که تابع ما باشن. به جای اون که ما سعی کنیم خود را از این درگیری ها بیرون بکشیم، دنبال بهانه میگردیم که بیشتر در آن فرو رویم. دارن دلسوزی میکنه برای خود مردم امریکا. پرزیدنت ترامپ درست میگفت هنگامی که 15 ماه پیش گفت که امریکا نباید تمرکز خود را روی سوریه بگذارد. به یاد بیاریم که ترامپ چی میگفت. خرد و مچوالش کردم. الان تبدیل به یه آدمیش کردن که فقط مردم بهش بخندن. سیاست ها رو کسی دیگه پنتاگون داره میگردونه و تیلرسون را عزیزان به یاد بیارن. واقعا اینا روسپی های آقای تیلرسون و خانم نیکی هیلی آوریل 2017 در سازمان ملل در وزارت خارجه اعلام نکردن که بشار اسد باید بماند رئیس جمهور سوریه است. همین آقای تیلرسون، همین خانم نیکی هیلی، به حرف اینا میشه اطمینان کرد؟ به حرف اینا میشه اعتماد کرد؟ روسپی سیاسی هم و بعدش نیویورک تایمز یک سلسله مقاله نوشت که آره تیلرسون باید عوض بشه و به جاش آقای پومپیو بیاد. آقای تیلرسون ذوب شد، تسلیم شد. نیویورک تایمز وظیفه‌اش اینه، واشنگتن پست و غیره و غیره، CNN، برای مشاله کردن اینها، برای اینکه همون سیاست های دولت پنهان بهش عمل بشه و بعد از یک سال سیاست های دولت پنهان اعلام شد، هم استراتژی امنیتیشون هم استراتژی نظامیشون، و آش همون آش و کاسه همون کاسه. قابل توجه آقای اکبر گنجی و پامنبریهاش که امریکا رو دموکراسی تابع قانون و و و و دموکراسی. هر چقدر که چرا که حالا یادمون بیاد که همین آقای ترامپ گفت که حالا فقط با سوریه نمی جنگیم، بلکه با سوریه و روسیه و ایران می جنگیم. جنگ جهانی سوم. دولت او این عقل سلیم را اکنون کنار گذاشته و این انعکاس واقعیتی است که سیاست خارجی امریکا به روزی افتاده که باید سیاست‌های را دنبال بکنیم که هدفش جنگ‌های بی‌پایان است. تمام اقتصاد امریکا جنگ های بی پایانه. اینا رو من قبلا باز کردم، ولی طبیعتا آقای شیفنچینزر که نمیاد وارد اینا بشه که ریشه های این قضیه، اینا نمیتونن به ریشه ها برن. من تا فرصت هست بخشایی از مقاله دیگه رو، اون یکی 26 ژانویه در The Hill، این یکی در نیویورک تایمز 23 ژانویه توسط دو نفر، یکی کوری بوکر که سناتور دموکرات نیوجرسیه و آقای اونا هاتوی که استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ییل. اخیراً ریک تیلرسون وزیر خارجه امریکا اعلام کرده است که نیروهای نظامی امریکا حتی پس از پایان جنگ علیه داعش در سوریه باقی خواهند ماند. توی این مقاله از جهت حقوق بین الملل داره صحبت میکنه که چرا این کاری که میکنید غیر قانونیه. قانونگراست امریکا، دموکراسیه، عرشبه که توازن بین شقوه است. اگر دولت امریکا به این وعده خود عمل کند، این کار مردم امریکا را وارده درگیری نامحدودی می کند که ممکن است نیروهای نظامی ما را مستقیما در برابر ارتش سوریه و متحدین نزدیک آن یعنی ایران و روسیه قرار دهد. اوضاع جهان به این دلیل که شیفنچینزر میگه تغییر کرده. بشریت نمیتونه بپذیره که این نیروی اهریمنی همینطور کشورها رو یکی پس از دیگری به نابودی و تخریب و به فقر و نیستی بکشونه. بس است. و در اون صورت هر گونه قانونی را که در کتاب‌ها هست خواهیم شکست. قانونگران اینا قانون میدونن چیه؟ رژیم بشار اسد هرچه هم بد باشد، چه خب این سناتور باید بگه، هر کوششی توسط امریکا برای جلوگیری از کنترل اون دولت بر تمامی خاک سوریه، اونطور که آقای تلویزیون میگه که ما نباید بذاریم که دولت سوریه بر تمام خاک سوریه تسلط پیدا بکنه، ابدا. امریکا را درگیر جنگ خونین و به طور فزاینده پیچیده میکنن. در واقع حمله هوایی و زمینی ترکیه به منطقه افرین که در تصرف کردهای زیر حمایت امریکاست نشان دهنده آن است که اوضاع آنجا چقدر شکننده و خطرناکه. قطر مسلم آن است که دست دادن به هر عملی در سوریه خطرات سخت و کشنده ای دارد. با این همه گرچه پیامدهای برگرداندن نیروهای امریکا به وطن بعد از شکست داعش نامطمئن است، اما پیامدهای ماندن نامحدود که آقای تیلرسون اعلام کرد در آنجا بسیار خطرناک است. درست است که امریکا در مسئول قلمداد کردن جنایاتی که اسد علیه مردم خود انجام داده و برای جلوگیری از آن نقشی دارد، اما رئیس جمهور قدرت تصمیم گیری یک جانب برای فرستادن نیروهای امریکا برای جلوگیری از بشار اسد از طریق زور را ندارد. میخواستم این مقاله را که نیویورک تایمز نوشته و از زبان سناتور امریکاییه برای عزیزان بخونم که ببینن خود اونهایی که برای امریکا دل میسوزنن دارن میگن که این کار خطرناکیه. او باید چنین تصمیم را با کنگره و مردم امریکا و نیز جامعه بین الملل مطرح بکنه. قرار دادن نیروهای امریکا در چنین وضعیتی به طور سرخودی نه تنها سیاستی بد، بلکه هم از نظر قانون اساسی و هم قوانین بین المللی غیر قانونی است. از قانون اساسی شروع کنیم. بنیانگذاران کشور، The Founding Fathers، سیستمی را برپا کردند که طبق آن اعلام جنگ با کنگره است و نه با رئیس جمهور. قطعنامه 1972 رئیس جمهور را مکلف می کند که در عرض 48 ساعت از فرستادن نیروها در جنگ بدون اینکه اعلام جنگ کرده باشه به کنگره اطلاع داده شود. در اون صورت در عرض 60 روز که 30 روزش برای برگرداندن نیروهاست باید این نیروها بیرون کشیده بشن، مگر آنکه کنگره اعلام جنگ کرده باشد یا اجازه استفاده از نیروهای نظامی را داده باشه که نداده. بعد میگه که تیم سیاست خارجی امریکا، یعنی همونایی که اسم بردیم، مکمستر، اصلا که حالا تیلرسون هم اومده بهشون پیوسته، جیمز ماتیس، تیم سیاست خارجی امریکا آشکارا گفتن که فکر نمی کنن پایبند این قوانین باشن. و اعلام اخیر آقای تیلرسون نشانه آن است که آنان آماده شکستن این قوانین هستن. آشکار است که رئیس جمهور حاضر است با شکستن قوانین نیروهای مسلح را به آنجا بفرستد و دولت ترامپ ممکن است بگوید که این نیروها تاکنون آنجا هستند، بنابراین ماندن آنها در آنجا مستلزم فرستادن آنها نیست. اما این قانون اساسی را به بازی می‌گیرد. دولت اوباما در 2015 توضیح داد که اجازه استفاده از نیروهای مسلح که کنگره 2015 ما می‌دونیم در واقع از 2014 نیروهای امریکا شروع کردن بمباران، در واقع ما می‌دونیم از کوبانی شروع کردن و به کمک کردهای کوبانی اومدن، این یه بهانه بود. از اون موقع اوباما اومد وارد این جنگ شد. در 2001 نیروهای مسلح که کنگره در 2001 و 2002 بهشون اجازه داده، اساس قانونی عملیات جنگی علیه داعش بوده، چرا که جنگ علیه تروریسم هدفش رفع تهدید علیه کشور امریکاست. واقعا اینا تهدید برای کشور امریکا؟ چنین توجیهی سخت پا در هوا بود، اما قانون اساسی در هیچ جایی اجازه تداوم حضور نظامی امریکا در سوریه پس از ناکار کردن داعش را نمی‌دهد. تمام اینا در مورد صحبت آقای تیلرسون و سیاست جدید امریکا است. این ما نیستیم، یعنی ما سناتورها و استاد دانشگاه دو نفر که این مقالم، این ما نیستیم، تنها ما نیستیم که نگران این وقایع هستیم، بلکه تیم کین از مثلا عضو دموکرات از ویرجینیا، جف فلیک ریپابلیکن جمهوری خواه از فلوریدا که آدم بسیار مرتجعی هم هست، باب کورکر که از ریپابلیکن از تنسی، گفتن که اگر امریکا برای جنگ با ایران در سوریه مانده که در واقع هدف اینه، چنین اجازهی باید از چنین اجازهی از کنگره نداره، چون هدفش جنگ با ایرانه. در اونجا امریکا نیروهاش اونجا نگه داشته که احیانا چند تا از سربازاش کشته بشن و بگیری یا حزب‌الله کشته فرزن علیه لبنان و یا ایران و در نسبه به ایران حمله بکنه و یا در واقع نیروهای سوریه‌ای دولت سوریه و بهانه به دستش بیاد که به سوریه حمله بکنه. این کار نه تنها ناقض قانون اساسی امریکا بلکه شکننده مستقیم قوانین بین المللی است. عملیات نظامی امریکا علیه داعش هدفش دفاع از امریکا و متحده بود، کشور عراق بود. این توجیه امریکا در دخالتش در این جنگ بود که در 23 سپتامبر 2014 توسط سامانتا پاور، اون یکی زن فاشیست، در سازمان ملل مطرح شد. چنین توجیهی در نامه‌ای به کنگره توسط آقای تیلرسون در پاییز گذشته تکرار شد. اما حتی اگر چنین توجیهی قابل قبول باشد که بعضی آن را غیر قابل قبول می‌دونند، که واقعا غیر قابل، استقرار نامحدود نیروهای امریکا برای تسلط بر بخشی از کشور سوریه قابل توجیه نیست از نظر قوانین بین‌الملل و قانون اساسی امریکا. تثبیت سرزمین هایی که از داعش گرفته شده برای رفع تهدید تروریست ها لازم است، اما با فروکش کردن خطر داعش ماندن در آنجا دیگر نمیتواند توجیه دفاع از خود داشته باشد. اگر رئیس جمهور دستور دهد نیروهای امریکا بخشی از خاک سوریه را در دست بگیرن، چنین دستوری شکستن آشکار منشور سازمان ملل. امروز من نمیرسم که بخشی از مقاله آقای پرویز صداقت رو بخونم، ولی این بحث ها رو راجع به اعتراضات مردم ادامه میدیم، برای اینکه دلم میخواد. حالا همه اینا رو راجع به امریکا گفتیم، نقش سران خلق کرد واقعا در سوریه در این حوادث چی بوده و چی هست. به همین مناسبتی که دلم میخواد نامه رو که یکی از عزیزان از بینندگان برنامه از سنندج برام نوشته برای عزیزان بخونم، برای اینکه واقعا نیروهایی که در خاورمیانه هستن باید ما ببینیم، به اصطلاح به دقت ما باید تاریخششون رو، تاریخشون رو، شیوه برخوردشون رو و غیره بدونیم. یکی از نمایندگان کردهای سوریه در مصاحبه میگوید که دولت روسیه از آنها خواسته بود که اجازه دهند نیروهای سوری در مرزهای سوریه و ترکیه مستقر شوند تا روسیه بتواند از حمله ترکیه مطابق قوانین بین المللی ممانعت بکنه. من اینو نمیدونستم و این عزیز منو آگاه کرد به این قضیه که بعدش من رفتم دنبال کردم دیدم کاملا این درسته. یعنی بهشون پیشنهاد کرده روسیه که بذاره نیروهای سوری بیان که در واقع افرین بخشی از کشور سوریه است و دولت سوریه که اون وقت ترکیه نتونه و دفاع هوایی ما جلوی به اصطلاح تجاوز ترکیه رو میتونه بگیره. سران کرد قبول نکرده و از جنگ و خونریزی جلوگیری بشه، اما کردها با این پیشنهاد مخالفت کردن. بعد این عزیز خودش که میگه من کرد هستم، این واقعه نشان میدهد که نیروهای حاکم بر کردستان سوریه حاضر بودند امپریالیسم امریکا وطنشون را به بهانه داعش اشغال بکنه، پایگاه‌های نظامی ایجاد بکنه و همه گونه کمک از جمله نظامی و آموزشی از آنان دریافت کنند و همچنین حاضر بودند به جنگ، کشتار، خونریزی و اشغال کردستان توسط نظامیان متجاوز ترکیه که عضو ناتوه و متحدین دیرین امریکا تن بدهند، اما نیروهای نظامی هموطن خود را که دولت سوریه باشه برای دفاع مشترک از مرزهایشان راه ندن. اینا نکات تاریخی عجیبیه. حالا من بخشی از خاطرات خودم رو خواهم گفت که ما باید خلق کرد رو از بعضی از رهبرانشون جدا بکنیم و این باید آگاهی به خلق کرد بده که این رهبران کیان به کیان. از سوی دیگر با کمال تأسف رهبران کرد متوقعن که روسیه از آنها دفاع کنن و با امریکا، ترکیه و ناتو وارد جنگ جهانی سوم شود. آن هم در خاک سوریه و بدون اجازه دولت آن، در حالی که قبل از همه متحد و پشتیبانی اصلی کردها امریکا میبایست از آنها در برابر عضو دیگر ناتو حمایت میکرد، در حالی که امریکا در واقع باعث شد که ترکیه بیاد و به افرین و به خاک سوریه تجاوز بکنه. حرفای آقای تیلرسون چراغ سبز و بعدش امریکا اعلام کرد که آره ما نه تنها در افرین نیروی نداریم، کاری به اونجا ما نداریم، مال ما نیست، مسئله ای نیست. چراغ سبز دادن به ترکیه. رهبران کردها فراموش میکنن که درست قبل از حمله ترکیه فرمانده امریکایی عملیات دولت‌های غربی آقای ووتر فکر میکنن با اعلام اینکه آنها ارتباطی با کانتون افرین ندارن به ترکیه چراغ سبز داد. قبل از آن به اعلام کرده بود که امریکا قصد دارد ارتش 30,000 نفری از نیروهای دموکراتیک سوریه متشکل از کردها و عربها برای محافظت از مرزهای کردستان سوریه که در اشغال نیروهای امریکایی ایجاد کند. به عبارت دیگر ایجاد رسمی کشور کردستان سوریه، همون کاری که میخواستن در شمال عراق بکنن. بعد امریکا پشتشون رو خالی کرد. حالا صحبتش رو میکنم تجربه خودم روی مقدار. با این اعلام وی عملا دستور حمله ترکیه به کردستان سوریه رو، البته اون بخشی رو که امریکا در حضور ندارد، صادر کرد. این یعنی تجزیه سوریه و اشغال دو بخش آن توسط دو عضو ناتو، یک بخشش توسط امریکا، یه بخشش هم توسط ترکیه، که البته بیش از یک سال است که انجام شده و اکنون رسمی و گسترده تر می شود. با کمال تأسف باز هم کردها مرغ عذاب و عروسی منافع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی می شوند. این است نقش رهبرانی کوته‌بین که از چارچوب ایل، قبیله، قوم، ملت، ایدئولوژی گروه و حزب و خودخواهی های خود فراتر را نمی بینند و ملت خود را طعمه آسان قدرت های خارجی می کنند. آنچه همواره پایمال می شود منافع ملی مردم کرد و کشورهای مطبوعشان است. رنجی دیرین که ادامه پیدا می کند. من به دنبال این رفتم که ببینم روسیه چنین پیشنهادی به سران کرد سوریه کرده، که رفتم به رادیو بین المللی فرانسه در 23 ژانویه که الان دیگه نیستش، در خبرنامه گویا خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مسئولین گروه یگانهای مدافع خلق YPG گزارش داده که روسیه گفته است اگر کردهای سوریه کنترل منطقه افرین را به دولت دمشق واگذار کنند، روسیه در برابر حملات ارتش ترکیه از آنها پشتیبانی خواهد کرد. ما می‌دونیم که به این کنفرانس سوچی که قرار دوشنبه و سه‌شنبه باشه هم دعوتشون کرد، علی‌رغم تمام مخالفت‌هایی که ترکیه کرده. ولی حالا آخرین خبر اینه که گفتن نخیر، ما شرکت نمی کنیم. این منبع افزوده است که در پی امتناع گروه یگانهای مدافع خلق از قبول این پیشنهاد، مسکو حمایت هوایی خود را از قوای آن متوقف کرد. حالا منتها در این خبر، حالا عزیزان دقت، به گفته آرون لوند کارشناس بنیاد امریکایی سنچری که مسائل خاورمیانه را پیگیری می کند، احتمال دارد بشار اسد و مقامات روسی با کردهای سوریه به توافق برسند. بنابر این توافق نیروهای ارتش سوریه به افرین اعزام می شوند و با تسلط بر این منطقه دفاع از آن را در برابر حملات ارتش ترکیه به عهده می‌گیرند. یعنی حالا که در واقع دیدن ترکیه حمله کرده و دارن کشته میدن و درگیر این جنگ شدن، میخوان که ارتش سوریه بیاد با ترکیه وارد جنگ بشه. جالب واقعا آقای آرون لوند یه چنین پیشنهادی کرده، حالی که دیر شده. عرض شود که دلم میخواد بیه که این عزیزی که این نامه رو نوشته بیه که من خودم کردم و هستن کسانی که وقتی شما از کردها انتقاد می کنید همه بدنهاشون کهیر می زند. چند دقیقه که فرصت هست دلم می خواد. من سال 1358 از اهواز به سنندج رفتم. می خواهم به این عزیز، چون ما وظیفمون اینه که تجربیاتمون رو انتقال بدیم، این عزیز اون زمان هنوز به دنیا نیومده بوده، بنابراین لازمه به این مانی که از فرزندان این کشور براش بگم که سال 1358 آبان ماه 57 موقعی که من از زندان اومدم بیرون، ما میدونیم همه چه استقبالی از ماها شد. خمینی اهواز رو تبدیل به چنان جهنمی کرد که من دیگه نمیتونستم در اهواز بمونم. همون بهار 58 من با اون پیکان با چند نفر از فامیلا اومدیم به شنندج. تو گویی که از یک جهنم من وارد منطقه آزاد شده ای شدم. کردستان اون روز این بود، شنندج این بود. و من مهمان یکی از رهبران کومله بودم. اسمی برام برای اینکه به هر حال اینا بخشی از تاریخ بچونیشون خارج هستن، یوسف اردلان، که من از زندان اوین دوستی ارجمندی با اینا برقرار کرده بودم، خودش و شعیب که فامیل شعیب یادم رفت. مهمان اینا بودیم و فردای اون روز راهپیمایی بزرگ از شنندج به مریوان بود که ما رفتیم و به این راهپیمایی بزرگ پیوست. درست یک کشور آزاد شده که آدم میتونست نفس بکشه، که میتونست آزاد باشه. اینهایی که راهپیمایی میکردن چطور بالای کوه‌ها در تمام جاده غذا براشون بیارن، آب بیارن، دوغ بیارن، ماست بیارن، انواع و اقسام. و البته ما نمیتونستیم تمام وقت با این عزیزان بمونیم و روندیم به طرف مریوان که در اون موقع هنوز کاکفعاد سلطانی زنده بود، این انسان بزرگ، و منتظر اینها بود که برسن راه پیماها. بنابراین من با مردم کردستان و با خلق کرد پیوند عمیقی همیشه داشتم، همینطور که اکثر قریب اتفاق چپ ها داشتم، بر این که به عنوان یک خلق زیر ستم، مبارز و ترقی خواه بودن و هنوزم میتونن باشن. ولی در همین زمان دلم میخواد، چون وقت میگذره، همین آقای مسعود بارزانی تو چه باقی بوده که رهبر از رهبران کردهاست، در فکر لو دادن سران و رهبران هم حزب دموکرات و هم کومله بوده که نقش اساسی در از بین رفتن دکتر قاسملو و هرچند که سایر به اصطلاح سران کرد، مخصوصا حزب دموکرات، چه بر سر سران کومله رفت. موقعی که من باشون در زندان بودم، این عزیزان اعتقاد به انقلاب دموکراتیک نوین داشتن. بعدن چطور در اون زمان ما در تهران مرتب برای این عزیزان کمک جمع می کردیم و من با یوسف اردلان در رابطه بودم و شاهد و ناظر بودم، و در این حال که من چون رابطه وحدت انقلابی، جریان سیاسی که من باش وارد می‌کردم و کومله بودم، نماینده کومله هر ماه لااقل یک بار می‌اومد و ساعت‌ها ما در خیابان‌های تهران زیر اون شرایط وحشتناک با هم دیگه صحبت می‌کردیم و من شاهد و ناظر بودم که این تو چطور اینا دارن به زیر سیطره آقای عرشبت که همین که بعداً حزب کمونیست کارگری رو درست کردن و کومله رو چطور بلعیدن. چه بحث هایی من با اینا داشتم که الان نمیشه در کردستان انقلاب سوسیالیستی کرد. الان ما خواهان انقلاب دموکراتیک نوین. این دیدگاهی بود که من از زندان چه ارتباط سیاسی تنگاتنگی باشون داشتم. اینم یک بخش دیگه از سران کومله که حالا عبدالله مختلی از توش در اومده که ببینید چه کراواتای گلگلی میبنده و میره در سنای امریکا برای سناتورای امریکا چیز میکنه که چی کار باید بکنیم، و آقای مصطفی هجری دست دوستی دادن و امثال هم که همین آقای مصطفی هجری منطقه پرواز ممنوع موقعی که امریکا به لیبی حمله کرد، مگه نگفت در ایران هم باید منطقه پرواز ممنوع برقرار بشه و به ایران حمله بشه. این هم یکی دیگه از رهبران. حالا میرسیم به رهبران کرد سوریه، آقای صالح مسلم و دیگرانشون. که این عزیز داره میگه چه اینا حاضرن با امریکا همکاری بکنن، امریکا یه تجاوزگر بیاد بخشی از کشور سوریه رو اشغال بکنه، ولی حاضر نیستن. سوریه که بهشون اتونومی کامل داده بود از 2013 با دولت سوریه همکاری بکنن، کشورشون رو در واقع در چارچوب سوریه همون اتونومی رو به دست بیارن و غیره و غیره. دست دوستی به تجاوزگرا دارن میدن. میخواستم در این حال این عزیز بدونه که اینا خاطرات فوق العاده دردناکیه، ولی باید برای نسل جدید باز بشه که خلق کرد رو ما براش احترام قائلیم، سران کرد هستن، ولی خلق کرد متاسفانه بازم به دلیل یه مقدار چیزای ایلی و قبیله‌ای و عشیره‌ای و قومی و و غیره و غیره گاهی اوقات بهش تن میدن، به این رهبرانی که دائم از مصطفی هر چه که ملا مصطفی بگیر که با CIA و موساد چطور چه ضرباتی به دولت عراق و انقلاب عراق زد تا پسرش مسعود بارزانی و حالا هم داریم میبینیم که داستان چیه. وقت من تمام هفته آینده ما دوباره به اصطلاح این وقایع درونی ایران رو در این که این فروکش کرده، حالا خواهیم دید چه اینطور نیست و بحث راجبش رو ادامه میدیم تا شاید ایران بتونه از این خطرات وحشتناک جان سالم به در ببره. فرزاد جان خیلی ممنون. به این ترتیب من امیدوارم دوباره یادآوری بکنم به عزیزان که اگر کمک عزیزان نرسه برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره که از اون طریق عزیزان میتونن به توییتر برن و بعدش در تلگرام عزیزان من کلی به اصطلاح از جمله مصاحبه بسیار ارزشمند دکتر زرفشان رو گذاشتم اونجا و برنامه تلویزیون بهار رو هم اونجا میذارم. معمولا آدرسش محیط EAE از سش عزیزان میتونن و بعدش هم فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت mmohit.org که صدا میره اونجا. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.